بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين فصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب بحث درباره ارکان حرکت بود که تا الان به سه تا از اونها پرداخته شد، یکی مبدأ حرکت که و منتهای حرکت، دوم که فرمودن حرکت از جنس خودش مبدأ و منتها آغاز و پایان نداره، بله از غیر جنس خودش مبدأ و منتها داره، مبدأش قوه محض و منتهاش فعلیت محضه. و بعد از اون بحث متحرک رو مطرح کردند که متحرک فرمودن اون امریست که متلبس به حرکت میشه و حرکت رو به عنوان یک وصفی میپذیره، که به طور خلاصه متحرک یا ماده اولا هست توی حرکات جوهری و یا ماده ثانیه هست در حرکات عرضی. اما در فصل هفتم به رکن بعدی میپردازن، رکن چهارم محرک، که اون علت حرکت، اون حرکت دهنده متحرک. خب اصل این که حرکت نیاز به یک علتی داره، محرکی داره، این روشنه، چون که بالاخره حرکت هم یک ممکنیه و هر ممکنی نیاز به علت داره. لذا علامه اصلا درباره اصل نیاز به محرک صحبت نکردن، چون مطلب روشنی بود. اون مطلبی که علامه بهش پرداختن در فصل هفتم درباره ویژگی های محرک هست، که این محرک باید چه ویژگی داشته باشه. اولین نکته‌ای که در ویژگی های محرک بیان می‌فرمایند این است که محرک باید غیر از متحرک باشه، یعنی همون متحرک را که گفتیم متلبس و متصف به حرکت میشه، همون نمیتونید محرک به علت حرکت قرار بدید و به تعبیری بگید متحرک خودش را به حرکت در آورده. این ممکن نیست. دو تا دلیل و برهان برای این مطلب علامه بیان کردن. یکی این که حیثیت فاعل و حیثیت قابل اینا با هم از جهت واحد، در شیء واحد از جهت واحد جمع نمیشن. چرا؟ چون فاعل حیثیتش حیثیت وجدان، واجدیت، اینکه واجد باشه، چون اون میخواد فاعلیت کنه، افاضه کنه و معطی شیء نمیتونه فاقد شیء باشه. پس فاعل واجد است، اما قابل میخواد چیز رو قبول بکنه، یعنی ندارد، پس اون حیثیتش حیثیت فقدانه. و خب نمیشه که یک شیء واحدی از جهت واحد هم واجد باشد و هم فاقد. خب متحرک فرض اینه که حرکت رو ندارد، متلبس میخواد بشه به حرکت، پس فاقد حرکت. خب فاقد حرکته دیگه نمیتونه فاعل باشد، که باید فاعل واجد باشه. پس اینجا چون محرک فاعله و حیثیتش واجده و متحرک قابل حیثیتش قبول و فقدانه، لذا نمیتونه همون فاعل چی باشه؟ قابل هم باشه، یا همون قابل فاعل باشه، همون متحرک محرک. الفصل السابع فی فاعل الحرکه و هو المحرک. فصل هفتم درباره فاعل حرکت است. فاعل حرکت همون محرک و حرکت دهنده است. خب یجب ان یکون المحرک و غیر المتحرک. ببین اصلا در مورد اصل نیاز به محرک صحبت نشد، بلا فاصله رفتن سراغ ویژگی های محرک. واجب از محرک غیر از متحرک باشد. لو کان المتحرک هو الذی یوجد الحرکت فی نفسه لازم ان یکون شیء واحد فاعلا و قابلا من جهت واحده. چرا؟ زیرا که اگر اون متحرک همونی باشد که حرکت رو در خودش ایجاد میکنه، یعنی خود متحرک محرک باشه و علت حرکت، لازم میآید شیء واحد فاعل باشد و قابل باشد از جهت واحده. فاعل باشد که حرکت را ایجاد میکنه، قابل باشد که حرکت را قبول میکنه. و هو محال، این محال است که شیء واحد از جهت واحد هم فاعل باشه و هم قابل. چرا محاله؟ فإن حیثیت الفعل هی حیثیت الوجدان. چون که حیثیت فعل و فاعلیت حیثیت وجدانه، چیزی رو دارد میخواهد عطا بکنه. و حیثیت القبول هی حیثیت الفقدان، حیثیت قبول حیثیت فقدان، نداره میخواد قبول بکنه. ولا معنا لکون شیء واحد واجدا و فاقدا من جهت واحد، معنا نداره که شیء واحد هم واجد باشد و هم فاقد باشد از جهت واحد. خب این یک دلیل ارزم به خدمت شما. دلیل بعدی این است که متحرک نسبت به اون فعلیتی که میخواد اون رو دارا بشه، این دانه گندم نسبت به اون خوشه گندم که یه فعلیتی میخواد اون رو دارا بشه، چه حالتی داره؟ حالت بالقوه داره. و حالت بالقوه یعنی چی؟ یعنی اون رو ندارد، صورت خوشه گندمی را ندارد. اون وقت میخواد چطوری این رو به خودش عطا کنه؟ معطی شی نمیتواند چی؟ فاقد شی باشه. پس طبق تعریف حرکت که میگید خروج شی من القوت الى الفعل، بعد اینی که یک شی میخواد یه فعلیتی رو نسبت به او بالقوه هست نداره، اون رو دارا بشه. خب وقتی نداره خودش، چطوری میخواد به خودش این رو عطا کنه؟ معطی شی نمیتونه، فاقد شی باشه. و ایضا المتحرک هو بالقوه بالنسبه الى الفعل الذي يحصل له بالحركه. بله، اون متحرک ایضا دلیل دیگر اینه که متحرک، اون متحرک بالقوه هست نسبت به اون فعلیتی که حاصل میخواد بشه برای او با حرکت. و فاقد له، و فاقد اونه. و ما هو بالقوه لا یفید فعلا، اونی که حالت بالقوه دارد، اون دانه گندمی که نسبت به خوشه گندم شدن بالقوه هست، نمیتونه فعلی رو و فعلیتی رو افاده کنه. چرا؟ چون معطی شی نمیتونه فاقد شی باشه. حالا این که بحث روشنی، اما بحث ارزم به خدمت شما مهمتر که بعدن باز در فصل هشتم علامه این رو پی میگیرن و یک بحث بسیار پیچیده فلسفی هست، بحث اینه که میفرماین فاعل قریب حرکت باید خودش متغیر باشه. فاعل قریب اون که مستقیما داره حرکت رو در متحرک ایجاد میکنه باید خودش متحرک و متغیر باشه. نمیشه که اون ثابت باشد، فاعل قریب، در این حال بیاد حرکت رو در متحرک ایجاد کنه. چرا؟ چون اگر ما فرض بگیریم این فاعل و این محرک که داره حرکت ایجاد میکنه ثابته، اگه این فرض رو بکنیم دچار مشکلات فلسفی میشیم، یا خلف پیش میاد یا برخی قواعد فلسفی نقض میشه. خب یه قاعده‌ای ما در بحث علت و معلول اونجا گذروندیم که معلول هیچ وقت از علت تامه جدا نمیشه. اگه علت تامه باشد، گفتیم ضرورت بل قیاس اینجا هست که حتما باید معلولش باشه. خب الان فرض اینه که این محرک و این فاعل ثابته و تغییر نمی کنه. خب میگیم این حرکت هم که یک امر ام، گفتیم تمام بحث ها فاول و حوش حرکت قطعیه اینجا می چرده. خب حرکت قطعیه گفتیم یه امتداد سیال است، یه امتداد غیر قار است، اجزایش آنن و آنن محقق میشه. خب جزء اول محقق شد، اگه جزء اول محقق شد دو تا فرض میتونیم اینجا داشته باشیم. یکی این جزء اول حرکت همطور باقی باشه، از بین نره و جزء بعدی محقق نشه، این یه حالت. و حالت دیگه این که نه، این جزء اول که محقق شده از بین بره و بعد جزء بعدی حاصل بشه. خب اگه فرض اول رو بگید جزء اول که محقق شد، این محرک و این فاعل جزء اول حرکت رو ایجاد کرد، این جزء اول دیگه هست، باقی هست، از بین نمیره و جزء بعدی محقق نمیشه، اینجا چه اشکالی پیش میاد؟ اینجا خلف میشه توی حرکت که حرکت نشد. حرکت گفتیم یک امتداد سیاله، یه امتداد غیر قاره، و ویژگی امتداد سیال و غیر قار اینه که اجزایش آنن و آنن حادث و حادث میشن و از بین میرن. جزء اول حادث میشه از بین میره، جزء بعدی باز حادث میشه، جزء دوم از بین میره، جزء سوم. ولی الان شما میگید جزء اول محقق بشه و همینطور ثابت بماند، دیگه از بین نره و جزء بعدی هم نیاد، این دیگه حرکت نیست، این حرکت نیست. و اگر شما بگید که نه، جزء اول از بین میره و جزء بعدی میاد، خب میگیم جزء اول از بین میره، این تخلف علت از معلولش هست. شما علت تامه هست، علت تامه جزء اول موجود است، ثابت هم هست، ولی معلولش نیست، این امکان نداره. بله اگر این عرضم به خدمت شما، ولی محرک شما چی باشه؟ متغیر باشه. تو اون حالت اولی که دارد جزء اول رو محقق میکنه، بعد متغیر که شد او حالت اول از دست داد، علت تامه رفت، معلولش هم رفت، به حسب حالت بعدیش چیه؟ اون تغییر که کرده میاد جزء دوم رو ایجاد میکنه، باز تغییر پیدا میکنه. خب تا تغییر پیدا کرد علت تامه جزء دوم از بین رفت، اون جزء دوم از بین میره. خب به حسب حالت سوم جزء سوم محقق میشه و همینطور. پس اگر ما محرک مستقیم و فاعل قریب رو اونم متغیر و متحرک فرض بکنیم، هیچ مشکلی نداریم، هم حرکت را حفظ کردیم به حقیقته و هم قوانین علی و معلولی رو حفظ کردیم. این در آن اول این محرک جزء اول ایجاد میکنه، خب بعد تغییر پیدا میکنه، تا تغییر پیدا کرد این علت تامه جزء اول رفت، جزء اول هم میره، به حسب اون آن بعدی و تغییری که درش روی داده میشه علت جزء بعدی و به این صورت. ولی اگر نه بگید نه این ثابته، خب ثابته، اون جزء اول ثابت بخواید نگه دارید، خب قانون علی و معلولی رو حفظ کردید، انفکاک علت و معلول نشد ولی حرکت رو نداری، خلف در حرکت میشه. و اگر بگی جزء اول ثابت نیست از بین میره و بعد از اون جزء دوم و بعد از اون جزء سوم، خب شما دیگه در حقیقت علت تامه رو ثابت هست، معلولش نیست. و یجب ان یکون الفاعل القریب للحرکت امرا متغیرا متجدد الذات. واجب است که فاعل قریب حرکت یه امر متغیر باشه، اونم حالا این یک کلمه متجدد از ذات، تجدد تو ذاتش باشه، یعنی ذاتیش باشه، نه اینکه تغییر. این خودش نکته‌ای داره که توی فصل بعدی این رو علامه بهش میپردازن، چون شما یه وقت این محرک را میتونید برای دو گونه حرکت لحاظ بکنید. یک حرکت عارضی، اینجا عارضی که عارض بر ذات او شده، ذاتش چیزیست، حرکت چیز دیگری، مثل سفیدی برای جسم، جسم چیزیست و عرضم خدمت شما سفیدی چیز دیگری. وقت اینو در نظر میگیری این متجدد از ذات نمیشه. اما یه وقت شما چی میگید؟ میگید امتدازو ابعادن ثلاثه نسبت به جسم، زو ابعادن ثلاثه نسبت به جسم، چه حالتی داره تو ذاتشه؟ مثلا جسم یعنی جوهرون زو ابعادن ثلاثه، پس این زو ابعادن ثلاثه تو ذات جسمه. متجدد از ذات یعنی مثل نسبت حرکت با اون ذات نسبت ابعاد سگانه باشد برای جسم، یعنی ذاتیش باشه، این تجدد تو ذات شی باشه، حرکت برایش ذاتی باشد نه عارضی باشه، ذاتی باشه، این ذاتی باب ایساقوجی و حالا قریبه به اون. حالا اگه حرکت رو ما از ماهیات بدونیم که برخی ها حرکت رو اگر تو قسمت مقولات یادتون باشه، برخی ها آمدن حرکت رو مقوله حساب کردن، اگه مقوله حساب کرده میشه ماهیت. اگر ولی شما علامه گفت نحوه وجود، حالا اگه بگیم نحوه وجود دیگه بحثای ماهوی رو ما نمیتونیم اینجا بکنیم، ولی خب باید مفاهیم نظیر اونها رو اینجا ما به کار ببریم. این حکمت متعالیه خودش یک منطق جدیدی هم لازم داره که همه بحثا وجودی و طبق اصالت الوجوده، اینجا به هر حال حرکت باید بشه جز مقومات این وجود. وجود سفیدی برای وجود جسمی مقوم نیست، یعنی این وجود سفیدی نباشه جسم در جای خودش هست، اما اون وجود امتداد سگانه برای جسم چه حالتی داره؟ حالت مقوم داره، اگه اون نباشه دیگه وجود جسم هم نیست. میتونیم اینجوری لحاظ بکنیم که بحثای ماهوی هم نکرده باشیم. حالا این متجدد از ذات یعنی حرکت مقومه، اصلا گفت حرکت یعنی چی؟ یعنی یه شیعی دارید شما هم متحرکون و هم حرکتون، یعنی متحرک و حرکت یه شیء واحدن به حسب خارج. تو ذهن شما اینا رو از هم تفکیک میکنی، تو ذهن شما اینا رو از هم تفکیک میکنی، میگی چی؟ میگی این متحرکه و این حرکتش، مثل واحد و وحدت. واحد و وحدت تو ذهن شما میگی چی؟ میگی این ماجیک واحد، اینم وحدت، اما تو خارج اینا یکیه. حالا اگر یه چیزی فرض بکنین حرکت براش متجدد از ذاته، یعنی متحرک و حرکت یه چیزن، اما اگه عارضی باشه متحرک و حرکت دو چیزن. متحرک یه چیزه، مثلا متحرک اون سیبه، حرکت چیه؟ اون تغییری که تو رنگش داره به وجود میاد، که اگر او هم نبود این سیب با سیب بود، اگر اون تغییر در رنگ نبود سیب سیبه، در سیب بودنش، در وجود سیبیش اون هیچ نقشی نداره. ولی اینجا علامه میفرماید محرک اون مستقیم شما، اون فاعل قریب شما باید متجدد از ذات باشه، یعنی حرکت و متحرک یکی باشه، این حرکت مقوم باشه برای او. حالا این باز بعدن بیشتر توضیح میدم. خب از لوکان امرن ثابت از زاد من غیر تغییرن و سیلانن کان از صادر منو امرن ثابتن فی نفسه فلم یتغیر جزء من الحرکت الى غیره من الاجزا، زیرا که اگر اون محرک شما یک امری باشد که ثابت از ذات باشد، به حسب ذاتش ثابت باشد، بدون تغییر و سیلان باشد، آنچه که صادر می شود از این امر ثابت، اونم امر ثابت فی نفسه هست، اون وقت تغییر پیدا نمی کنه، جزئی از حرکت به غیر اون جز از اجزا. لثبات علته من غیر تغییر فی حالها، چون فرض اینه که علتش ثابت است و هیچ تغییری تو حال اون علت نیست. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ فلم تکن الحرکت و حرکتن، اون وقت اگر بگید اجزا هیچ تغییری نمی کنه، جز اول محقق شده سر جاش هست، خب این دیگه حرکت حرکت نیست دیگه، هازا خلفون، این میشه خلف در حقیقت که ما برای حرکت در نظر گرفتیم.
مثلا این بازگشتی به همون باقدشه این موتیشه این امتحانت باشد، بازگشت به همون داره؟
نه کجا چه بون چه رو اتباهی داره؟
میگه محرک خودش داره حرکت نباشه نمیتونه حرکت رو اطاع کنه به متحرک.
نه 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 به اون بازگشت نداره. جا بحث چیه؟ بحث اینه که شما مخواهی حرکت هم داشته باشین، یک قوانین علی و معلولی رو داشته باشین، اون بخواهی معطیشه فاقدشه اینجا بخواهی جاری بکنی، اون معطیشهی که لازم نیست عین این شی رو داشته باشه. الان خداوند متعال به ما جسم عطا کرد ولی خودش جسم نداره، لازم نیست عین اون چیزی که بله همون عرضم به خدمت شما
تواناییش که هست،
بله
تواناییش در مرتبه بالاتر،
نه توانایی قصد واجدیت شما بحث میکنه، اون خلاصه همه کمالات رو به نحو اعلا و اشرف دارد. خب حالا یه وجود عرضم مرتبه پایینی اون وجود اعلا میشه چی؟ میشه وجود جسمی. نه اینجا من عرض کردم دو تا نکته رو باید شما بخوای حفظ بکنی، باید بگی اون فاعل قریب خودش متحرکه. یه نکته چیه؟ یه نکته این است که گفتیم میخوای شما حرکت داشته باشی. حرکت یعنی چی؟ یعنی یک امتداد صیاد، اجزا دائما متجدد بشن، جزء اول به وجود بیاد از بین بره، جزء دوم بیاد باز از بین بره، جزء سوم، این صورت این حرکت. یعنی این از اون طرف هم شما تو بحث علت و معلول این رو گذروندید که علت معلول از علت تامه خودش جدا نمیشه، منفک نمیشه. اگر علت تامه هست معلولش هم حتما هست. خب حالا ما میگیم الان جزء اول حرکت محقق شده، خب جزء اول حرکت محقق شد، آیا شما این جزء اول میخواید ثابت نگه دارید؟ اگه ثابت نگه دارید دیگه حرکتی نخواهید دارید. حرکت اینه که جزء اول به وجود بیاد از بین بره، جزء بعدی بیاد، نه شما جزء اول به وجود بیاد طور بمونه، یه حرکت نشد. اما اگر بگید نه جزء اول به وجود بیاد از بین بره بعد جزء بعدی بیاد، میگیم خب این قانون علیت نقض شد. الفرد اینه که علت تامه هست و ثابت هم هست، هیچ گونه تغییری نکرده اما معلولش رفته، این میشه قانون علیت. قانون عدم انفکاک معلول از علت تامش این داره نقض میشه، اون ضرورت بالقیاسی که بین معلول و علت تامش اون داره نقض میشه. اگر علت شما هست و ثابته بود معلولش هم باشد و ثابت باشه. چرا قوه؟ اگر این چرا قوه نور میده، اگه چراغ قوه ثابت باشه، نورش هم در یک شعاعی هم طور ثابت، اما چراغ قوه رو شما چیکار بکنی؟ تغییرش بدی، حرکت بکنه، اون نورش هم چیه؟ حرکت میکنه. نمیشه که بگید چراغ قوه ثابت باشه اما نورشی حرکت کنه، این امکان نداره. اینجا ما اگر اون فاعل قریب رو متغیر و متحرک لحاظ کردیم و خیلی مشکلی نداریم، هم حرکت رو داریم هم قوانین علی معلولی سر جاش میمونه، میگیم جز اول این علت تو مرحله اول میاد جز اول رو به وجود میاره، بعد تغییر میکنه، تا تغییر کرد یعنی علت تامه از بین رفت و معلولیشم از بین میره، در آن بعدی این شده یه چیز دیگری، میشه علت جزء بعدی، میشه علت جزء بعدی. باز تغییر پیدا میکنه، باز اون علت تامه از بین در جزء دوم میاد. پس با این بیان هر دو تا حفظ میشه. بحث معطی شی فاقد شی نیست، بحث یکی این که شما حرکت را داشته باشید، حقیقت حرکت رو حفظ بکنید خلف نشه، و یکی این که قوانین علی معدولی رو بیاد اونجا شما حفظش بکنید و نقض نشه. خب فصل هشتم همین ادامه همین بحثه و میگه خب این حرفایی که شما زدی حرفای قشنگیه، ولی شما به لوازم این حرفا ملتزم میشی تا آخر میری یا نه همجا ما توقف بکنی؟ شما گفتی که این در حقیقت این یه تعبیرم میکنم، میگن علت المتغیر متغیران، اینم تم خلاصه این برهانی که ما آوردیم اینه، علت المتغیر متغیران، علت امر متغیر خودش متغیره. میگه خب ما شما گفتید که اینجا حرکت متجدد و متغیر است و امتداد سیال، نیاز به چی داره؟ به یک محرک متغیر. اگر محرک متغیر نباشه فرمودید یا خلف در حرکت پیش میاد یا نقض قوانین علیه. خب ما نقل کلام میکنیم تو خود اون محرک، اون محرک متغیر هست یا نیست؟ او چرا متغیره؟ او چرا متغیر؟ آیا علت او ثابته؟ که باز خب این حرفایی که زدید همه اینجا نقل میشه، چطور میشه اون ثابت باشه و این چی؟ این تغییر توش ایجاد بشه؟ خب اگه او ثابته باز اینم ثابت باشه، تمام ما حرفایی که زدیم اینجا میاد. خب شما میخواید بگید چی؟ باز علت اون محرک هم متغیرون. خب باز نقل کلام تو اون میکنید. اگه بخواد همطور ادامه بدی تا بی نهایت، یعنی تا بی نهایت ما محرک متحرک داریم، محرک متغیر داریم، تسلسل پیش میاد. اگر نه تا بی نهایت ادامه نخواهید بدید چی؟ برگردونید باز بگید به یکی از همین حلقه ها، میشه چی؟ میشه دور پیش میاد. و اگر هیچ کدوم از اینا رو نگید دیگه، اون دیگه باز مشکلش دیگه باز شد، از اینا بالاتر بگیم به خدا میخواد برسونید؟ یعنی خدا متغیره؟ یعنی چه میخواد چه جوابه بدید؟ عرضم به خدمت شما اگر شما این قاعده رو ملتزم هست که علت المتغیر متغیرون، تسلسل که باطله، دورم که باطله، پس این متغیر باید برسه به خدا، نعوذ بالله، پس خدا هم باید بگید متغیره. این اشکالی هست که اینجا هست و بحث بسیار مشکل فلسفی که میگن بحث ربط ثابت به متغیر یا ربط حادث به قدیم. حالا اینجا بحث ربط ثابت به متغیر که از بحثای پیچیده‌ای هست، حالا دیگه در حد بدایه و در حدی که ما این بحث پیچیده رو فهمیدیم برای شما انشالله بتونیم پاسخ بگیم. الفصل الثامن فی ارتباط المتغیر بالثابت، درباره ارتباط متغیر به ثابته. یعنی یه فرضاً دیگه اون علت العلل به، حالا میتونیم به عالم عقل هم شما برسید، اونجا هم ثابته، حالا دیگه اونجا ما میگیم دیگه ارزم به خدمت شما مستقیم بحث خدا رو مطرح کردن که بالاخره یه علت ثابتی در سلسله علل هست، چطوری این متغیر رو با اون قاعده‌ای که گفتید این رو مرتبط میکنید با ثابت. ربما قیل، چه بسا گفته میشه، ان وجوب استناد المتغیر المتجدد الى علت متغیره متجدده مثله یوجب استناد علته المتغیره علته المتغیره المتجدده ايضا الى مثلها في التغير والتجدد. چه بسا گفته میشود که این که لازم است متغیر متجدد، یعنی اون متحرک، مستند باشد به یک علتی که اون علت متغیر و متجدد باشه، مثل همون متغیری که متحرکی و متغیر هست. این چی میشه؟ این یوجب، موجب میشود که اون علت متغیر متجدد هم همچنین مستند باشه به مثل خودش در تغییر و تجدد و هلم جرا و همینطور ادامه بده بحثو و یستلزم ذلک. این مستلزم چیه؟ اما تسلسل، اگه همینطور ای ادامه بدی این محرک متغیر معلول یک محرک متغیر دیگر و اون معلول یک محرک متغیر الی آخر. اوه دور یا دور پیش میاد اگه برگردونیم سلسله رو تا بی نهایت ادامه ندیم. اوه بله اوه تغییر فی المبدأ الاول تعالی عن ذلک، یا نعوذ بالله در مبدأ اول تغییر ایجاد میشه. پاسخی که علامه دادن تو همون نکت واژه‌ای بود که من یه مقدار توضیحش دادم که متجدد از ذات، اون یه قاعده یه هست میگن کل و عرضیین معلل، هر عرضی معلل. این آب شوره، شوره برای آب چیه؟ عرضی، ذاتی نیست. این نیاز به چی داره؟ به علت داره. اما دیگه شوری نمک نیاز به علت نداره، چون ذاتیشه، ذاتیشه. این شوری ذاتی نمک، نیاز به علت. بله وجود نمک نیاز به علت داره، اما خود شوریش دیگه نیاز به علت. همین وجود نمک مساویس با چی؟ شوری نمک. اون فاعل دو کار لازم نیست انجام بده، یک نمک رو به وجود بیاره بعد نمک رو شور بکنه. اون به قول ابن سینا ما جعل الله مشمشتا مشمشتا بل چی؟ اوجده. حالا میگه خلاصه، حالا مشمشتن اون مشمشتا ظاهرا درست نیست دیگه، مشمشتا باید اگه وقت بکنی. خلاصه خدا زردالو رو زردالو قرار نمیده، اول یه چیز خدا به وجود بیاره بعد اینو زردالو بکنه. نه، خدا از اما اول زردالو رو ایجاد میکنه. خدا نمک رو شور نمیکنه، نمک رو به وجود میاره. به وجود آمده نمک مساوی با شور بودن نمک. اما آب بخواد شور بشه دو تا علت میخواد، یه علت میخواد آب رو به وجود بیاره، یه علت میخواد شور رو تو آب ایجاد بکنه. پس در وقتی که یه چیزی عرضی باشه این نیاز به چی هست؟ نیاز به علتی جدای از اون علته. اما اگه این رفت تو ذات دیگه یه دونه علت بیشتر نمیخواد. خب اینجام اون قاعده که میگه علت المتغیر متغیرون، اون تو چه فضای صحبت میکنه؟ در فضایی که حرکت چی باشه؟ عرضی باشه. یعنی این شی خودش یه چیزیه، حرکت براش یه وصفیه، یه حالتیه، یه عرضیه براش. مثل سیب، سیب خودش یه چیزیه، اون تغییر رنگ ها براش یه حالتیه. اون تغییرم نبود این سیب سیب بود. این سیبه که اول که به وجود میاد سبزه، تا آخرم سبز بود، این سیب بود. پس یک چیزی، یک اینجا یه علتی میخواد که سیب رو به وجود بیاره، یه علتی که اون تغییر در رنگ ها رو در سیب چیکار بکنه. اونجا میگیم علت المتغیر متغیرم. اونجا چون اون کلو عرضیه معلل، اون حرکت عرضی است، نیاز به علتی جدای از علته که سیب ایجاد میکنه داره. یه علت میخواد سیب ایجاد بشه، یه علت میخواد که این ازم به خدمت شما بفرمایید این حرکت عرضی رو در سیب ایجاد بکنه. اما اگر یه چیزی متجدد از ذات، اصلا ذاتش متغیره، اصلا ذاتش متغیره، نه اینکه حرکت یه چیزی، اصلا این حقیقتش حرکته. لذا میگیم متحرک و حرکت شیء واحده، مثل واحد و وحده. خب اینجا دیگه علت المتغیر متغیرون، چون اینجا علت برای حرکت شما ندارید، اینجا علت هستی بخش دارید. خدا یک وجودی را می آفریند که تجدد و حرکت ذاتیشه. خدا نمک را می آفریند که شوری ذاتیشه. خدا نمیدونم چربی را می آفریند، روغن را می آفریند که چربی ذات. حالا خداوند یک وجودی را می آفریند که دیگه اون تغییر، تجدد، حرکت ذاتیشه. این دیگه نیاز به علت جدایی ندارد. این جوابی است که علامه به این شبهه دادن. خلاصش اینه که علت المتجدد و متجددون مال کجا هست؟ مال اون مال کلو عرضی معلله، مال جایی که حرکت شما عرضی باشه. اما عارضی باشه، عارض باشه، عرض باشه، خود حرکت عرض باشه برای این. اما اگه حرکت عرض نبود، بیرون ذات شی نبود، درون ذات شی بود، دیگه اون بحثا مطرح نمیشه. چون اونجا حرکتی، اونجا حرکت دیگه به عنوان یه چیز جدایی نیست که علت بخواد. اونجا شما علت وجود اون شی رو میخواهید، شما اونجا علت نمک رو میخواهید، علت که نمک چطوری به وجود اومده. دیگه برای شوری شما علت اصلا نمیخواهید، تخصصا خارجه. اصلا شوری اونجا علت نمیخواهد که شما بیاد بگید اون علتش چی باشه، باید خودش هم شور باشه، اصلا نمیخواد. حالا اونجا که حرکت تو ذات شیعه، اصلا خود حرکت چی؟ علت نمیخواد، چون حرکت ذاتیه، خدا فقط اون ذات رو ایجاد میکنه، اون موجود رو ایجاد. و عجیبه به ان تجدد و تغییر ینتهی الى جوهر متحرک به جوهرهی. جواب داده شده که به این که تجدد و تغییر منتهی میشود به جوهری که متحرک هست، به جوهره، به حسب ذاتش داره حرکت میکنه، حرکت تو ذاتش هست. فیکون و تجدد ذاتی یندا، این تجدد ذاتیست براش. فیصح استناده الى علت ثابته توجد ذاته، و وقت ممکن است استناد داشته باشد این امری که اون امر جوهری که متحرک است به جوهره، به علت ثابتی که این دیگه علت ثابت حرکت رو ایجاد نمی کنه که شما بگید علت المتغیر متغیرون، تغییر ایجاد نمی کنه، این که توجد ذات، ذات رو ایجاد می کنه. لأن ایجاد ذاتهی عین ایجاد تجدده، ایجاد ذات اون شی مساویست با ایجاد تجدد، ایجاد نمک مساویست با ایجاد شوری، برخلاف آب که ایجاد آب مساوی نیست با ایجاد شور بودن آب، ایجاد سیب مساوی نیست با ایجاد تغییر رنگ سیب. ولی اگر اونجا عرضم به خدمت شما این تغییر ذاتی باشه، تو ذات باشه، این ذات باشه، اونجا دیگه لازم نیست که شما اصلا برای حرکت علتی ندارید که بخواید بحث بکنید که خودش هم متغیرون ام لا. و اینجا خودش یکی از براهین چیه؟ براهین حرکت جوهری. که اگر شما ابن سینا حرکت عرضی رو پذیرفتید، این طبق این تحلیلی که ما داریم باید حرکت جوهری رو بپذیرید، وگرنه دچار این مشکل میشید. چون حرکت وقتی عرضی باشه اون چی میشه؟ کل عرضی معلل، و میرسه به خدا که لازمش ارزم به خدمت شما تغییر در ذات حق تعالی میشه. خب حالا آیا این جواب کافی هست یا نیست؟ اگر شما کافی دونستید ما دیگه ادامه نمیدیم، اگر کافی ندونستید بعد ما یه نکات جدیدی رو انشاءالله برای فردا خدمت شما عرض می‌کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.